بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقيه الله في الارضين، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله اجمعين. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدای متعال جان و دل و باطن همه ما رو منور به انوار نورانی معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، خاص ولایت و محبت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگرداند به برکت یک صلوات جلی با اخلاصی که عنایت می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد. من قبل از اینکه عرائزم رو آغاز کنم، بنده هم به عنوان یک بالاخره مسلمان، به عنوان یک انسان که فعلا توفیق اینو دارم در خدمت شما باشم و بر فراز این منبر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو برای شما بیان کنم، از شما عزیزان میخوام که واقعا تا اونجایی که میتونید و در توانتون و در توانمون هست به این عزیزان پناهجو کمک بکنیم، خودمون رو بذاریم به جای اونها، هم به اونها کمک کنیم، هم به مجلس ابا عبدالله الحسین. واقعا زیباترین مصرف برای اموال ما، پولهای ما، اینه که در همین راه‌های زیبا و نورانی مصرف بشود، مخصوصا در کمک به هم نوعان، علاوه بر اون هم دینان و هم کیشان خودمون. خدا انشالله به احسن وجه از همه شما کمک‌های مادی، معنوی، هر نوع کمکی که میتونید قبول بگرداند انشاءالله. به این نیت یه صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. خب بحثی که واقعا تو این چند شب برادران عزیز و خواهران گرانقدر داشتیم فوق العاده ارزشمنده، یعنی واقعا آدم هر چقدر این بحث رو توجه بکنه و خدای متعال بهش عنایتی بکنه که بتونه این رو در زندگیش پیاده بکنه، قطعا و یقینا طبق وعده های قرآن و اهل بیت از زندگی خودش، دنیای خودش، کانون خانواده خودش، عمر خودش و بعد انشاءالله از آخرت خودش لذت خواهد برد. و اون این هست که واقعا امروز ضروری ترین چیزی که برای نیاز ما، برای زندگی ما مورد نیاز است، حتی بنده میتونم بگم که از هر چیز مادی ضروری تر، حتی از آب و غذا هم باور بفرمایید ضروری تر. چون آدمی که آب و غذا نداشت فوقش این که میمیره دیگه، ولی آدم خوبی باشه خوب میمیره، عاقبتش خوبه، ولی اگر این رو نداشت نابود میشه، خسرت دنیا و الاخره میشه، هلاک میشه، روسیاه میشه، خار و ذلیل میشه. برادران عزیز، و اون این است که آدما باید تصمیم جدی بگیرند به اینکه عقلشون رو به کار بندازن. آدم ها باید واقعا بیان عاقلانه زندگی کنن. باید مهمترین ستون زندگی و خیمه زندگیشون رو عقلانیت و خردورزی قرار بدن. ما باید از این چیزی که خدا به عنوان بهترین هدیه به امام حسن مجتبی عرضه داشت، یا ابن رسول الله، اون بهترین هدیه‌ای که خدا به انسان هدیه کرده است چیست؟ حضرت فرمود العقل، عقله. خدا از این هدیه بهتر به شما نداره. فرمود چرا؟ چرا شما میفرمایید از العقل؟ فرمود از بهی، یعنی چقدر امام حسن مجتبی زیبا استدلال کرد. فرمود از بهی نجاته من آفات دنیا و بهی نجاته من عذاب الاخره. چون این چیزی که شما رو از آفات، الان هم که ماشاءالله ببینید چقدر آفات دورو بر ما ریخته، پیچ تلویزیون رو باز میکنی آفات، آفات داره همجور میباره، تو این سایت ها و شبکه های اینترنتی میری آفات، تو خیابون میری آفات، تو هر جا میری آفات این دنیا معنوی و نفسانیش بر سر ما داره میباره. و چجوری ما خودمون رو حفظ کنیم؟ آدم عاقل خودش رو حفظ میکنه، مطمئن باشید، یقین بدونید رفقا. فرمود عاقلانه زندگی کردی، همین عقل شما رو از عذاب آخرت هم حفظ خواهد کرد، نمیذاره اونجا طعم آتش انشالله تعالی بچشی. وجود نورانی پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله، خب شما میدونید که من یه سوال کنم ببینم کسی بلده اینجا جواب منو بده، چون من شیوه سخنرانیم اینجور نیست که فقط من حرف بزنم، من اینجوری خوشم نمیاد، دوست دارم هممون با هم باشیم. ما با هم رفقایی هستیم در این مجلس، هممون نوکران و کنیزان ابا عبدالله الحسین، داریم با هم دیگه یک پروسه رو به قول امروزی یا یه جریان رو جلو میبریم. خب پیغمبر اکرم به معراج رفته، کی بلده بگه پیغمبر چند بار معراج رفته؟ 124 بار. دیگه دو بار. حالا اونی که اصح اقواله من به شما عرض میکنم، همیشه دیگه نفر سوال کرد دیگه همه دست بلند کنید، پیغمبر اکرم 120 بار معراج تشریف بردن. این 120 بار 118 بارش معراج روحانی است، جسمشون به معراج نرفت، دو بار معراج جسمانی است. در این سفری که پیامبر اکرم به معراج داشتن، بین خدا و پیغمبر در اون اوج قرب این میهمان عزیز به این میزبان کریم، یک گفتگویی بین پیغمبر اکرم گفت و شنودی واقع شده، معروف شده به حدیث معراج. این حدیث معراج رو فقط یکی از عالی ترین و غنی ترین منابع اخلاقی و دینی ماست، آموزه های فوق العاده ای. اگه یه وقت این حدیث معراج گیرتون اومد بگیریدش واقعا، یا مثلا توی اینترنت سرچ کنید پیدا کنید، خیلی زیباست. گاهی خدا به پیغمبر نکاتی میگه، گاهی پیغمبر از خدا سوالاتی میکنه. یکی از مهمترین حرفایی که خدا در معراج به پیغمبر اکرم فرمود اینه، فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله علی محمد و آل محمد. شما میدونید که پیغمبر اینجوری نیست که فقط اسم معروفشون که اومد باید صلوات بدی، هر اسم و لقبی از پیغمبر اومد واجب است که ما صلوات بدیم. لذاست که اگر من گفتم یا احمد، همه بلند صلوات میدید اللهم صلی الله علی محمد. ای پیغمبر من، ببینید خدا در معراج تو اون قاب قوسین او ادنا داره به پیغمبر میگه، فرمود ای پیغمبر من، من یه سفارش خیلی مهم بهت دارم، تمام نیروهای خودت رو جمع بکن، تمام همت خودت رو بگذار برای اینکه یک کار رو درست انجام بدی، خوب انجام بدی. رفقا مگه میشه خدا تو اونجا به پیغمبرش خلاف بگه؟ این توصیه منو برو عمل کن. فرمود ای رسول من استعمل عقلک، ببین عقلت رو به کار بنداز. معلومه ما باید عقلمون رو به کار بندازیم، از عقلمون باید استفاده کنیم، با تفکر، با اندیشه، با بالا برد. حالا انشالله راهشو به شما عرض خواهم کرد. عقلتو به کار بنداز. فمن استعمل عقله، هر کس، اینجا دیگه نگفت تو، نگفت انت، ببین فرمود من. فمن استعمل عقله، هر کسی عقلشو به کار بندازه، لا یخطئ ولا یتقا. ببینید هر کسی عقلشو به کار بندازه خطا نمی کنه، راه اشتباه نمیره، تصمیم غلط نمیگیره. ولا یتقا، یتقا یعنی چی؟ یعنی طغیان نمی کنه، عصیان نمی کنه، یاغیگری نمی کنه، گناه نمی کنه، آلودگی نمی کنه. یقین بدونید رفقا، اون لحظه ای ما خطا می کنیم که از عقلمونو کنار بذاریم. یقین بدونید اون لحظه ای ما گناه می کنیم که عقلمونو کنار بذاریم. و الا آدم تا زمانی که تحت مدیریت عقلش داره عمل می کنه که منحرف نمی شه. انحراف ها همه از جهالت، روایاتشو برای شما خوندم. لذاست که دیشب عرض کردیم به شما، دیگه نمیخوام تکرار کنم، امشب بحث فوق‌العاده مهم میداریم، فقط دارم یاداوریتون میکنم، چون اینا با حتما رفقا، اینایی که من سخنرانی که دارم اینجا میگم، نه چون سخنرانی منه، خدا نکرده اشتباه نگیرید، چون بحث مهمه و روایاتش مهم، با یه بار شنیدن کار درست نمیشه. باید انشالله سی دی های این، چه میدونم نرم افزار، هر چی هست اینو بگیرید، مکرر این حرفا رو برای خودتون انشالله گوش کنید تا ملکه بشه، تا دیگه به قول ما ایرانی ها با جونمون قاطی بشه این حرفا. لذاست که فرمود قیمت شما آدم ها به عقلتونه، ارزش شما به عقلتونه، قیمت اعمالتون هم به عقلتونه، به میزان عقلتون. خدا به کمیت کار ما، یکی از فرقایی که ما با خدا داریم اینه، میدونید ما آدم ها به کمیت کار داریم، میگیم اوه ماشاءالله فلانی رو ببین چقدر داره عبادت میکنه، چقدر داره ذکر میگه، چقدر داره نماز مستحبی میخونه. اما خدا چقدر نمیگه، خدا با چه جور کار داره، نه چقدر. خدا با کیفیت کار داره، نه کمیت. خدا میگه ببین، من تو بندم، اعمالت رو به اندازه عقلت پیش من قیمت داره، به اندازه معرفتت. لذاست که من یه روایتی، این روایت رو دیشب میخواستم بخونم براتون، نتونستم بخونم، امشب نمیخواستم بخونم، حیفم اومد نخونم. بس بخونیم دیگه. آقای ابو ایوب انصاری است. ابو ایوب انصاری همونه که پیغمبر اکرم وقتی که رفت مدینه، شطور پیامبر اکرم در خونه این مرد فقیری هم بود، شطور پیغمبر در خونه این آقا خوابید و پیغمبر میهمان خانه این آقا شد. ابو ایوب انصاری. بعضیا فقیرن اما، بحث دیشب، ظاهرن فقیرن اما غنی. این همه آدمای کله گنده اومدن از پیغمبر دعوت کردن آقا بیا مهمان من شو، گفت نه من شطورم در هر خونه خوابید مهمان اون خونه میشم. همه افتادن دنبال اینکه این شطور کجا خواهد خوابید. از قضا شطور اومد در خونه فقیرترین آدم مدینه زانو به زمین زد، ابو ایوب انصاری. وقتی بهش خبر دادن از ذوق نزدیک بود بمیره. پیغمبر میهمان تو شده. ببین آقا چقدر عظمت داره. بس رفقا نکنه یه دفعه احساس حقارت کنیم به خاطر اینکه پولمون کمه، وضعمون کمه، نمیدونم مقاممون کمه. نه، گوش کن این جمله رو، گوش کن این جمله رو. قربون اون آدمایی که تو آسمونا معروفتر از زمینن. ای جان به فدای اون آدمایی که آسمانیا بیشتر اونا رو میشناسن تا زمینیا. خیلی قصه نخور، حالا چهار نفر دنبال کسی را افتاده و کسی واسه خودش یه وضعی به هم زده. قصه نخور عزیز من، کار کن بشه آسمانیا قیمت پیدا کنی. خوش به حال اینجور آدم ها، معروفون در روایت، این روایته با فرمود خوش به حال اونایی که معروفون فی السما مجهولون فی الارض. تو آسمون همه ملائک اینو میشناسه اما ممکنه تو زمین خیلی ها نشناسنش. واقعا همینجوریه. یعنی ابو ایوب از اوناست. ابو ایوب انصاری روایت میکنه، میگه پیغمبر اکرم یه حرفی زد ما هممون تعجب کردیم. میدونید پیغمبر اکرم چی فرمود؟ پیغمبر اکرم فرمود آی کسانی که پشت سر من نماز میخونید، خب ما الان امشب الحمدلله موفق شدیم اومدیم پشت سر حاج آقای ترابی نماز خوندیم، خدا رو شکر. ولی ببینید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود آی کسانی که موفق شدید پشت سر من نماز میخونید، شما از در مسجد که میرید بیرون بعضی از شما نمازتون لا اله الا الله به اندازه کوه احد از نظر وزنی قیمت داره. بعد بعضیاتون هم به اندازه این پیغمبر انگشتش اینجوری گفت، فرمود بعضیاتون هم به اندازه یه ذره نمازتون قیمت نداره، با اینکه تو یه صف بودید، با اینکه کنار هم بودید. ابو حمید ساعدی، حمید نیست، حمید، ابو حمید ساعدی گفت و کیفه یکون ذلک یا رسول الله، چجور میشه یه نفر نمازش، دو نفر کنار هم دیگه وایستادن، یه نفر نمازش قیمتش به اندازه کوه احد وزن داشته باشه، یه نفر به اندازه ذره‌ای هم وزن نداشته باشه؟ ببینید پیغمبر جواب داد، فرمود اونی که نمازش به اندازه کوه احد وزن داره احسنهما عقلا، اون عقلش خیلی بالاتره، عقلش. پس خدا خیلی به این که حالا من چقدر دارم این نمازم و کش میدم و چی کار اینا رو خدا نگاه نمی کنه زیاد، که خدا نگاه میکنه به مایش. ما تو فارس زبون ها یه چیزی داریم، نمیدونم شما یادتون مونده، توی آلمان شاید اومده باشه این ضرب المثل ها یادتون رفته باشه. ما توی مثلا تهران و همه ایران میگن داداش ببین بی مایه بگید فطیره، مایه چقدر داره کارت، بی مایه فطیره، چقدر کارت مایه داره قربونت برم. بعد فرمود که دوباره ابو حمید ادامه داد، گفت و کیفه یکون ذلک یا رسول الله، کیفه یکون دوم معناش اینه چجور میشه یه نفر عقلش اینقدر بیشتره این نفر عقلش اینقدر کمتره. پیغمبر اکرم فرمود دوتا نشونه داره، میترسم این نشونه ها رو بگم ها. به خدا به جدم وقتی میخواستم بیام امشب بالا منبر این دوتا نشونه رو بگم خودم خجالت میکشیدم، باورتون بشه. من یه دعا کنم شما یه آمین بگید، دستتو بیارید بالا، بیارید بالا، بیارید. خدایا امشب شب علی اصغر امام حسین، به اون گلوی پاره پاره علی اصغر امام حسین این دو نشانه مهم عقلانیت رو در همه ما مستقر بگردان. آی قربون معرفت شما برم که انقدر شما با صفایید. ببینید اگه من خواستم ببینم عاقلم، ببینم مثلا نشانه عقلانیت اینه که من معادله های لگاریتم ریاضی رو بیشتر حل میکنم، نه نشانه هوشته، نشانه عقلانیت این نیست. نشانه عقلانیت اینه که من پول بیشتر در میارم، نه این نشانه زیرکیته، نشانه عقلانیت این نیست. فرمود نشانه عقلانیت تو آدم ها دو چیزه، یا الله بریم دنبالش ببینیم هر کدوممون امشب کدومشه. فرمود و کیفه یکون ذلک یا رسول الله، قال پیغمبر اکرم فرمود نگاه کن ببین این آقا تقوا و ورعش خیلی بیشتر از اینه. یعنی اگه من خواستم ببینم چقدر عاقلم، نگاه کنم ببینم چقدر ورع دارم، چقدر تقوا دارم، چقدر تقوا و ورع دارم. یعنی چی رفقا؟ یعنی نگاه کنم ببینم در مواجه با گناه چه برخوردی من دارم. اونایی که راحت گناه میکنن برن بالاتر، اونایی که راحت گناه میکنن عقلشون کم، بالاتر. اونایی که خدا نکرده از گناه لذت میبرن، وا اون دیگه معلومه خیلی عقلش کمه، وا. رفقا جوونا من نگاه کنید، الهی من فداتون بشم، نکنه یه دفعه بذاریم کارمون به جایی برسه که از عبادتت به جای این که از عبادت و طاعت لذت ببریم از گناه لذت ببریم، از گناه. میدونید امام رضا چی فرمود؟ فرمود مهمترین شاهد بر بیعقلی آدم اینه که از گناه لذت ببره. به امام رضا گفت یبن رسول الله خود لذت داره گناه دیگه، قربونت برم. بعضی از گناهان رو نگاه میکنه چشمش رو نمیدونم فلان مجلس و فلان آواز و فلان مال و فلان. حضرت هیچی نگفت، هیچ. گوش کن رفیق مهمه با، هیچی نگفت. فرمود بیا بریم. همینجور که میرفتن رسیدن یه جایی، قدیما اینجوری بود، عذرخواهی میکنم من دارم انقدر دارم صریح صحبت میکنم، قدیما اینجوری بود، قدیما تو کشور ما که اینجوری بود، حالا اینجا رو من نمیدونم، زمانی که میخواستن توالت مستراح رو خالی کنن یه خاک بزرگی درست میکردن، بعد این فضولات انسان رو خالی میکردن، تو اون تبدیل میشد به کود، میبردن میریختن توی مزرعه های کشاورزی. یه دفعه امام رضا دید این جوون، همین جوون که ازش این سوال رو کرد، دید دماغش رو گرفت، داشتن توالت خالی میکردن. امام رضا با ایستاد گفت چرا دماغت رو گرفتی؟ گفت خب یبن رسول الله اوضاع ببین. امام رضا فرمود خب ببینم تو اینو با لذت میخوری؟ رفقا ببین امام رضا میخواد مثال بزنه، فرمود ببینم تو اینو با لذت میخوری؟ کوی ابن رسول الله چه حرفی میزنی؟ حالا بگم بقیهشو. فرمود به خدا قسم دونه دونه گناهانی که شما میکنید باطنش خبیستر و متعفنتر از این چیزیه که تو الان داری از اون تنفر پیدا میکنی. آدم عاقل گفت اگه عاقل نیستی حرف عاقل رو بپذیر دیگه، قربونت برم. بگذرم. دومین نشانه عقلانیت اینه، گفت ببین کدومشون نسبت به کار خیر حریص‌ترن و احرصهما علی المسارعة الی الخیر، کدومشون نسبت به کار خیر حریص‌ترن. آدمای عاقل نسبت به کار خیر حریصن رفقا، آدم جاهل نسبت به دنیا حریصه، آدم عاقل نسبت به عمل صالح حریصه. چرا؟ جواب منو بگید چرا؟ چون عاقل میدونه دنیا رو ازش میگیرن هر چی باشه، اونی که براش میمونه عمله. از شب اول قبل اونی که کارشو آباد خواهد کرد عمله، اونی که در دنیا اونو عزیز خواهد کرد بیشه خدا و اولیا خدا عمله، کار خیره، احسان به پدر مادره، محبت، خوبیه، صداقت، وجدان کاریه، ایناست. دیدید نشونه های آدم عاقل رو؟ ایناست. آدم عاقل، ببینید آدم جاهل فقط جلوی پاشو میبینه. ببین الان من اینجوری بکنم، من ببین نگاه کنید منو، میخوام نشونتون بدم، من اینجوری میکنم، فقط شکممو دارم میبینم شهوتم. اما آدم عاقل آخربین است، عاقبت نگره. مرد اون شاعر میگه مرد آخربین مبارک بنده ایست. چقدر عاقبت ها رو نگاه میکنید، چقدر عاقبت ها رو میبینید. آی خانم، آی آقا، این حرفی که داری میزنی به عاقبتش فکر کردی؟ آی خانم، آی آقا، این کاری که داری میکنی به عاقبتش فکر کردی؟ این راهی که داری میری به عاقبتش فکر کردی؟ برای عاقبتش ببین، عقل اینجوری با آدم حرف میزنه، عاقبت فکر کن، یه راهی که ببین، حرفی که داری میزنی آخرشو ببین، عاقبتو فکر کن. مرد آخربین مبارک بنده ایست. خیلی از ماها والله بالله اگر به عاقبت کارامون نگاه کنیم دیگه خیلی از کارا رو نمی‌کنیم، عاقبت نداره. من از شما سوال می‌کنم، شما جواب بدید، ببینیم همه جواب بدید باشه. آی مردم، آدم با کلک و کولک و دروغ و نیرنگ زندگی کنه عاقبت داره؟ نداره دیگه. خب چرا می‌کنی؟ آی مردم، آدم بد اخلاق و بد دهن و فحاش و تند خوب و تند زبان باشه عاقبت داره؟ آی مردم، آدم عیاش لاابال هوسباز هرزه باشه عاقبت داره؟ نکن دیگه قربونت برم، عقل میگه نکن. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج. من این بحثی که الان میخوام بکنم چون یه مقداری دقیقه، نمیخواستم واقعا اصلا ترک کنم، به نظر منم مثلا شاید اینجا نه اینکه مثلا بگم خدا نکرده، بعضیا هستن فارسیشون ضعیفه، بعضیا هستن مثلا ممکنه که این بحث یه مقدار دقیقه یه مقدار خستگی آور باشه، ولی من انشاءالله به عنایت خدا چون چندین نفر ازم سوال کردن این بحث دقیق رو به ساده ترین زبان ممکن براتون طرح میکنم. از دیدگاه قرآن و روایاتم من فقط طرح میکنم، کاری به حرفای دیگران ندارم. انشاءالله خوب گوش کنید، این بحث رو هم بگیرید. آقا شما 7 شب دارید راجع به عقل و جهل با ما صحبت میکنید. زندگی عاقلانه، زندگی جاهلانه، عمل عاقلانه، عمل جاهلانه. ببخشید عقل یعنی چی؟ جهالت یعنی چی؟ مثلا عقل یعنی چی؟ برادران عزیز و خواهران گرانقدر، علمای علم لغت، علمای علم منطق، فلاسفه، علمای علم اخلاق، هر کدوم برای عقل و جهل معانی بیان کردن. من به هیچ کدوم اونا کاری ندارم. بنده میخوام از دیدگاه قرآن و روایات امشب عقل رو برای شما و جهل رو معنا کنم. ولی اگه بگیری مطلب خیلی نابیگیرت اومده. اولا حقیقت عقل و جهل رو هیچ کی نمیدونه به جز خدا. هیچ کی نمیدونه. همچنان که قل روح من امر ربی، قل العقل من امر ربی. حقیقت عقل و جهل رو فقط خدا میداند که حقیقت این چیه. اون مقداری که از قرآن و روایات به دست میاد اینه. عقل و جهل هر دو یک نیروی مرموز و یک شعور مرموز باطنی هست. خدا 2 تا نیرو در باطن ما قرار داده که فوق‌العاده مرموزه، فوق‌العاده مرموز و پیچیده است. یکی به نام عقل، یکی به نام جهل. پس من چجوری بشناسمش؟ میگن آقا اگه خواستی یه چیزی رو بشناسی از ویژگی‌ها و خواستش بشناس. در قرآن و روایات ما میگن عقل اون شعور قدسی، قدسی یعنی مقدس، آسمانی، ملکوتی، الهی، اون شعور قدسی باطنیست، قوه دراکه و فهم باطنیست که 3 تا خصوصیت عمده داره. ببین رفیق عزیز، آقا اون موجودی که در باطن ماست که دارای این 3 خصوصیت از اون عقل است. خصوصیت اولش چیه؟ خصوصیت اول هست. به به. اولین مخلوقی که خدا آفریده عقله. ببینید امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 1، چون روایت مهمه آدرسش هم میدم، صفحه 21 حدیث 14 اصول کافی، حدیث صحیح و سند. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. اولین مخلوقی که خدا آفریده عقله. خب من سوال کنم، یه نفر جواب منو بده، این که عقل اولین مخلوق است، اول عقل رو آفرید، این یعنی چی؟ یعنی این که عقل در وجود ما اصالت دارد، یعنی اون چیزی که اصیل ما بشره عقله، اون چیزی که خدا اول به ما داده عقله، جهل نیست. خدا بشر رو اول عاقل آفریده است، عقل در وجود ما اصالت داره. این ویژگی اول. ویژگی دومش اینه، اول خلق محضر شما که عرض بکنم، حضرت فرمود اول و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش. به 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 به، این کلمه دل همه رو میبره. ان یمین العرش من نوره. خدا عقل رو از نور خودش آفرید، از نور خودش. یعنی عقل یه موجودیست که خدا اون رو از نور خودش آفریده. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که آقا جون عقل یه موجود نورانیه، عقل یک شعور نورانیست، مثل یک نورافکنیست که هر جا که عقل باشه اونجا روشنه، هر جا که عقل بود اونجا روشنه، اونجا هدایته، اونجا جاده، مسیر، همه چی رو عقل روشن میکنه. ظلمت، تاریکی، ابهام، تردید در عقل وجود نداره. هیچ. پس آدمایی که از نیروی عقل استفاده میکنن همیشه روشنن. ببینید، آدمایی که از عقل استفاده میکنن همیشه در شعاع نور عقل همه چی رو خوب میبینن. حضرت پیغمبر اکرم در یه روایت دیگه داره میگه عقل یک نوری است که خدا در قلب انسانها قرار داده، اگه به کارش بگیرن همیشه حق رو از باطل تشخیص میدن، بدی رو از خوبی تشخیص میدن، زشتی رو از زیبایی تشخیص میدن. همیشه تشخیص میدن، مگر اینکه آدما چراغ عقلشون رو خاموش کنن، بذارن انقدر گرد و غبار روش بشینه که دیگه خاموش بشه، که دیگه تیره بشه. بعد بقیه‌اش قشنگه، گوش کنید. به 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 به، خیلی قشنگه این روایت. میگه بعد از اینکه عقل رو آفرید، از نور خودش به عقل گفت پش کن، پش کرد. گفت رو کن، رو کرد. پشت کن، پشت کرد. رو کن، رو کرد. یعنی چی؟ یعنی سومین ویژگی عقل اینه، عقل همیشه تسلیم خداست، عقل همیشه مطیع مولاست، عقل آدم‌ها رو دائما به اطاعت مولا دعوت میکنه. در مقابل مولا عقل ذلیله، در مقابل مولا، مولا یعنی خدا، خالق، یا اون کسی که خالق قرار داده، پیغمبر، عقل مطیعه. عقل دائما ملازم حقه. رفقا، عقل هیچ وقت، این جمله رو همه با هم بگیم، من دوست دارم این جمله در ذهنتون بمونه، عقل هیچ وقت از حق جدا نمیشه. آدم عاقل همیشه باید یقین بدونه که با حقه، حق رو میفهمه، مسیر حق رو خوب تشخیص میده. بعد وقتی که گفت پشت کن، پشت کرد، رو کن، رو کرد، بعد میگه خدا یه نگاهی کرد به این عقل. به به به، آقا اینجاش دیگه قیامته. فقال رب، فقال رب تبارک، این بخش روایت مال امام حسینه، این قسمت رو امام حسین داره میگه. فقال رب تبارک و تعالی، پروردگار متعال برگشت گفت و عزتی و جلالی، ما خلقت خلقا احسن منک، من هیچ مخلوقی نیکوتر از تو نیافریدم. و اطوعلی منک، من هیچ مخلوقی مطیع‌تر از تو برای خودم نیافریدم. ارفع منک، من هیچ مخلوقی والاتر از تو نیافریدم. ولا اشرف منک، من هیچ مخلوقی شریفتر از تو نیافریدم. ولا اعز منک، من هیچ مخلوقی عزیزتر از تو نیافریدم. بابا خدا جون بس دیگه، اینقدر تعریف نکن. نه تعریف داره، تعریف داره، به خدا تعریف داره رفقا. چی شد؟ ببینید با هم بشماریم چند تا چیز خدا گفت. خدا که مثل ما نیست که هندونه بده زیر بغل که یا مبالغه بخواد کنه، که خدا حقایق رو میگه. خدا گفت ای موجود شریف، من نیکوتر، یک، تسلیم و تابعتر، والاتر، شریفتر، عزیزتر از تو نیافریدم. تا اینو گفت امام حسین میفرماید فخر العقل عند ذلک ساجدا، همون موقع عقل، این موجود نیروی باطنی، افتاد به سجده. یا ابا عبدالله سجدش چقدر طول کشید، سجدش چقدر طول کشید. حضرت فرمود همون لحظه که اینا رو خدا گفت، سجده عقل در مقابل خدا 1000 سال طول کشید. یعنی 1000 سال خدا در عقل در مقابل خدا و مولا به سجده افتاد. یعنی چی؟ یعنی من تسلیم محض تو هم ای مولا، منو تو آفریدی، دست بندگانت رو بگیرم به تو برسونم. همینه دیگه، چیزی بیشتر از این نیست. پس آقا اگه ما عاقل شدیم، حالا بقیهشو بگید. حالا عقل اینه، خب آدم اگه عاقل شد چی میشه؟ آدم عاقل اینجوری میشه، نیکوترین بنده، ها؟ نیکوترین بنده نه، نیکوترین آفریده، نیکوترین آفریده، شریفترین آفریده، والاترین آفریده، عزیزترین آفریده، آدم عاقل. آدم عاقل. حاج آقا ببخشید جهل یعنی چی؟ ببینید رفقا، خانم ها دقت کنید، خدا جهل رو مقابل علم قرار نداده در روایات قرآن. جهل رو مقابل چی قرار داده؟ همه بلند بگید عقل. جهل رو مقابل علم قرار نداده که. لذاست که کتاب العقل و الجهل، نه کتاب العلم و الجهل. ما زمانی که عقل رو جهل رو سطحی معنا میکنیم میگیم الجهل و عدم العلم. بله در بعضی از روایات این اومده، اما 99% روایات ما جهل مقابل عقله. یعنی چی جهل مقابل عقله؟ یعنی جهل معنای عدمی نداره به نام عدم العلم. اینجوری نیست که هر کی بی سواد بود جاهل باشه. نه، قرآن اینو نمیگه، روایات اینو نمیگه. جهل مقابل عقله. یعنی چی جهل مقابل؟ یعنی جهلم یک معنای اثباتی وجودی داره. ساده کنم آقا جون، همچنان که عقل رو خدا به عنوان یک مخلوق آفریده و در باطن ما قرار داده، بر اساس حکمت خدای متعال موجود مخلوق دیگری آفریده به نام جهل در باطن ما قرار داده. پس عقل عدم نیست، عدم العلم نیست. عقل یک نیروی باطنی است که خدا آفریده، جهلم یک نیروی باطنی است که خدا آفریده، هر دو مخلوق خدا. خب جهل چه خصوصیاتی داره؟ امام بعدش میگه، میگه ثم خلق العقل من بحر العجاج ظلمانیان. لا اله الا الله. ثم یعنی اول عقل رو آفرید، سپس جهل. یعنی چی؟ اولین خصوصیت جهل اینه، جهل در بشر اصالت نداره. جهل وجودش طبعیه. اونی که در وجود بشر اصالت داره و اساس بشریت بر اونه چیه بگید؟ پس آدم اگه جاهل شد باید مریض شده باشه که جاهل شده باشه. چجور ما تنمون مریض میشه؟ میگه ببخشید شما چیکار، چی شده که مریض شدی؟ میگه رفتم بیرون سرما خوردم. بالاخره یه علتی باید داشته باشه که آدم مریض بشه. ما هم جاهل شدنمون علت داره، عارضیه، طبعیه. آقا به کسی نمیگن تو چرا عاقل شدی، اصل بشر بر عقلانیته. اما اگه یه نفر جاهل شد باید بپرسیم آقا این چرا جاهل شد؟ چرا این جاهلانه عمل کرد؟ چرا این جاهلانه حرف زد؟ چرا این جاهلانه رفت؟ چرا این جاهلانه عمل کرد؟ لطفاً شما دارید خوب گوش میدید، خدا خیرتون بده. بس رفقا بگید با من، جهل در وجود بشر اصالت نداره. بعد فرمود جهل رو که من از نور خدا، عقل رو از نور خودم آفریدم، خدایا جهل رو از چی آفریدی؟ امام میفرماید خلق الثم خلق الجهل من البحر، که دو تا خصوصیت داره، عجاجن ظلمانی. یا خدا خلق رو، جهل رو از یک دریای آفرید که این دریا دو تا خصوصیت داشت، اولا تلخ، ثانیا تاریک. تلخ، چقدر این روایت مطلب داره. یعنی چی؟ یعنی آقا ببین اگه جاهل شدی همه چیز بر تو تلخ خواهد شد. اصلا از جهل تلخی میبارد، اصلا از جهل زشتی میبارد. جاهل شدیم، حالا من بگم شما ادامه بدید، جاهل شدیم زندگیمون چی میشه بگید؟ تلخ میشه. اینجوریه، من البحر العجاج، عجاج یعنی تلخ، وقت تازه تلخ یعنی خیلی تلخ. عجاج، آدم جاهل زندگیش تلخه، آدم جاهل دنیا براش تلخه، آدم جاهل کار براش تلخه، آدم جاهل عبادت براش تلخه، آدم جاهل اصلا وجودش تلخی میبارد. تلخ جهل، طعم شیرین نداره، خوشمزه نیست، خوشگل نیست، گوارا نیست. دو، ظلمانی یعنی تاریکه. تاریکه یعنی چی؟ یعنی هر جا که جهل اومد چراغ خاموش میشه. جهل آدمو کر میکنه، دیگه حقایقو نمیشنوه، بشنوه هم نمیفهمه، قبول نمیکنه، چشم آدمو کور میکنه. رفقا جهل فضای زندگی رو، فضای راه رو، فضای عمل رو، فضای کنش ها و واکنش ها رو، فضای جهل دنیای ما رو تاریک میکنه. جهالت یعنی تاریکی. لذاست که آدمای جاهلی چی نمیفهمن، لذاست که آدمای جاهل 100 تا معجزه از انبیا دیدن ولی قبول بگید نکردن. مولوی تو مثنوی میگه دیگه، ببینید من نگاه کنید رفقا، ببینید اون قمر خانم که گفتم بهتون، حالا اگه اون تیکش درست باشه، حالا من به عقیده خودم که اون تیکه رو قبول ندارم، ولی گیریم درست باشه، امام حسین یه پاش علیه السلام پاشو زد به سنگ، رفت کنار، یه آب جوشید، گفت تو پیغمبری؟ اما یه آدم جاهل متعصب هواپرست سنگریزا رو گرفت تو دستش، ابو جهل اومد تو چه پیغمبر؟ گوه اگه راست میگه پیغمبری بگو تو دست من چیه؟ ای نادان، ای نادان. پیغمبر اکرم فرمود اگه بگم چیه مسلمون میشی؟ گاره والا دروغ میگه. گفت نه تنها بهت میگم چیه، بلکه یه لحظه پرده ها رو میبرم کنار که اون چیزی که تو دستشه حرف اونا رو بشنوید. گرفتید؟ پیغمبر اکرم فرمود ابو جل تو دستت سنگ ریزه است، دستتو باز کن، دید سنگ ریزه است. یه لحظه پیغمبر اکرم اشاره کرد پرده ها، این پرده، این جهالت، تکبر، غرور، همه اینا جهالت دیگه، جاه طلبی از ابو جهل رفت. به قول ما گوش باطنیش باز شد، دید سنگ ریزه ها دارن این ذکر خدا رو میگن. چه ذکری؟ همه با من بگید، دید این سنگ ها دارن میگن صبوح قدوس رب الملائکه و روح یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آی بشریت غافل، همه موجودات دارن ذکر خدا رو میگن، تو داری گناه خدا رو میکنی با اینکه اونا عاقل نیستن، تو عاقلی؟ خجالت نکشیدی؟ به خدا روایت داریم یه آدم بی نماز که میخوابه تو اون جایی که نمازش صبحش قضا میشه، اون جایی که خوابیده ناله‌ای میکشد که نالش به عرش میرسه. خجالت نکشیدی؟ اون زمین بیچان ناله زد، تو بلند نشدی یا الله بگی؟ بشر تو چه موجودی هستی؟ ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا، تو شرورترین موجود شدی با این جهالت. میدونید رفقا، منو گوش کن، همه منو گوش کنید، نگاه کن، نگاه کن، باریکلا. تا ابو جهل این صدا رو شنید، میدونید چی گفت؟ آخ آخ، بشر گاهی اینجوری میشه با. گفت یا محمد خوب ساحری هستی، خوب ساحری هست، خواستی منو سحر کنی اما سحر نمتونی بکنی، آیات خدا رو نشون داد بهش. خوب آدم های جاهل همینجوری هم. میگه این حاج آقا چی داره میگه بابا؟ بهش کجا بوده؟ جهنم کجا بوده؟ کیف تو بکن داداش. جاهل اینجوری حرف میزنه. عقل هزار سال به سجده میفته، جاهل سینه‌ش رو مقابل خدا زبر میکنه. بعد مولوی تو مثنوی خیلی قشنگ گفته، ببینید رفقا، میگه چون نبود، به به این یه بیتش خیلی قشنگه، میگه چون نبود بوجهل از اصحاب درد. درد میگن یه خصوصیتی که فقط مال انسانه. ما از دیدن این، مثلا فرض کنید این همه ظلمی که به مسلمان ها داره میشه، این پناه جویان و این فقرا و این مستمندان و اینا، چی میشیم؟ بگید دردمند میشیم. این دردمندی خصوصیت انسانه. میگه چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر بینا نگشت. دید صد شق قمر بینا نگشت. آدم جاهل که حرف فلش نیست. لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داره نمیفهم. لهم آذانون، بگید لا یسمعون بها، گوش داره با این گوش حرف حساب نمیتونه بشنوه. لهم اعیونون لا یبصر، چشم داره با این چشم نمیتونه ببینه. بعد آخر سرم میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا چارپایانن، از چارپا هم بدتر. اولئک هم الغافلون، اینا بنده های غافلن، غافل، اینا جاهلن، جاهل. قربونت برم. آخرین تذکر خیلی خیلی خوب گوش کردید. من باورم نمیشد اینجوری. خب من یه سوال کوچیک دیگه بکنم. ممنونم از شما. ممنونم از شما که اینجور دارید دل میدید. سوال کوچیک. رفقا آیا حکمتی داره خدا جهل رو در قرآن و روایات مقابل علم قرار نداده، مقابل عقل قرار داده؟ آین دانشجوها دارید گوش میدید؟ به خودم دارم میگم. آقای طلبه داری گوش میدی؟ خدا که اومده جهل و مقابل علم قرار نداده، مقابل عقل قرار داده، یه پیام برا ما داره. پیامش اینه آی کسانی که فنون و دانش‌های مختلف و اصطلاحات گوناگون و بلدید، مراقب باشید. فکر نکنید اگه عالم شدید یعنی عاقل شدید. نه، ممکنه یه آدمی عالم باشد اما چی بگید؟ جاهل باشه. رب عالم قد قتله علمه و جهل و رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. امیر المؤمنین فرمود چه آدمای عالمی که جهلشون اونا رو داره میکشه، اون سوادشون هم به دادشون نمیرسه. فایده ای نداره، فایده ای نداره. آقای دانشجو، آقای طلبه، دختر خانم، آقا پسر، عالم عاقل باش. فکر نکن اگه 4 کلاس سواد پیدا کردی و 4 تا اصطلاح تو حوزه و دانشگاه یاد گرفتیم دیگه کارمون تمومه. نه، من اجازه بدید دلم میخواد این روایت رو بخونم براتون. خیلی دلم میخواد در روایت حسینم بخونم دیگه، پاشیم انشالله استفاده کنیم. فرمود العقل لم یجن علی صاحبه. عقل هیچ وقت بر علی صاحب خودش جنایت نمی کنه. عقل همیشه کارش هدایته. اما والعلم من غیر عقل یجنی علی صاحبه. علم اگر بدون عقل شد، اون علم بر صاحبش جنایت میکنه و بال گردنش میشه، مایه هلاکتش میشه، همون علم مایه نابودیش میشه. در روایت هست من زاد علمه علی عقله کان وبالا علی. اگر کسی علمش بر عقلش بچربد، این علم وبال او خواهد، وبال یعنی مایه نابودی او خواهد بود. در روایت هست کل علم لا یعیده عقل مزله. هر علمی که عقل اونو تأیید نکنه اون گمراهیه، گمراهیه. و اتفاقا امروز یکی از مهمترین دردهای جامعه بشریت اینه عالمان خیلی بیشتر از بگید عاقلانن. وقت چی شده؟ علم شده شمشیر در دست مستی، چی میگن؟ زنگ. لذاست که الان علم، اون آقای لکن دونوی همینو میگه، میگه بشریت امروز رو علم نابود خواهد کرد. عجب بابا، علم که خیلی خوبه که. آقای لکن دونوی این حرفو نزن، بابا تو در میارن این حرفو میزنی. نه دیگه، بشریت چون هوای نفس، چون دوری از خدا، چون غفلت از ملکوت، چون دوری از معنویت، چون دوری از حقیقت عقلانیت خودش بر خودش عارض کرده، دیگه علمش هم به داده او نخواهد رسید. شاید آسایش دنیاشو درست کنه، اما حقیقت زندگی آدمایی که عاقل نیستن برباد است ولو عالم باشه. چقدر این دین ما خوشگله، چقدر حرفا نابه. خدایا توفیق عمل به همه ما عنایت بفرما. خیلی خستتون کردم امشب، دیگه چاره‌ای نداشتیم، بایستی تمومش میکردم این بحث رو. پس الحمدلله معنای عقل و معنای جهل و کیفیت و خصوصیاتش هم امشب شما گرفتید. خدایا به حق امیرالمؤمنین روز به روز چراغ عقل ما رو فروزانتر بگردان. آمین. به 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 به. امشب شب هفتم محرمه، امشب شب باب الحوائج است. ما تو کربلا 2 تا باب الحوائج داریم آیون. نمیدونم اینا چیکار کردن باب الحوائج شدن. 1 قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس باب الحوائج. هر کی برد در خانه قمر بنی هاشم با اخلاص و معرفت، والا اونجوری که ما دیدیم خیلی از کسانی که حتی معرفت به اونا هم نداشتن جوابشون رو دادن از لطف و کرم. و دوم باب الحوائج علی اصغر امام حسین، 6 ماهه کربلاست، 6 ماهه کربلا. خوشبوترین گلاب در این کربلا منم. احوال من همین چند بیت رو میخونم عزیزم بیاد فیض بده. خوشبوترین گلاب در این کربلا منم، شیواترین نوا در این نینوا. شما میتونید منمشو بگید، یه ذره قاطیشید تو روزه. با خون نوشته، با خون نوشته زیر گلویم کلیم عشق، با خون نوشته زیر گلویم کلیم عشق. مردم من کیم؟ باب الحوائج حرم مصطفی منم. امشب مگه میشه یه نفر دردمند باشه و برگرده؟ از امشب دیگه آب و هم به خیمه ها میبندن رفقا، از امشب دیگه صدای الاتش از خیمه ها بلند میشه رفقا. با دست کوچکم گره ها باز میشود، مردم علی اصغر مشکل گشا من. مردم علی اصغر مشکل گشا منم. یا الله، برای یه بیت باید چی کار بکنید؟ خون گلوی من به همه دردها دوا، خون گلوی من به همه دردها دواست، درمان دردهای دل بی دوا منم. من فقط یه جمله بگم آیان، به خدا وقتی برای اولین بار اینو دیدم نمیدونی چالی داشتم. میگن امام، امام زمین و زمان در اختیار اونه، امام که ایش وقت مضطر نمیشه، ما مضطر میشیم، ما بیچاره میشیم. اما مرحوم شوشتری میگه حسین کربلا یه جا مضطر شد. یا لا اله الا الله، خیلی سخته به خدا. بعد میگه هر کی گرفتار و مشکل داره خدا رو به اضطرار حسین قسم بده. حسین آقای ما تو کربلا تو یه جا مزدر جنه. مزدر یعنی چی؟ یعنی تو چه کنم مونده. آخ روزه رو عزیزم میخونه، آی شوشدری کجا حسین مزدر شده؟ وای به حالت اگه این جمله رو بشنوی و نالت بالا نیاد، ناله دلت بیشتر من میگم. فرموده امام حسین اون لحظه که نگاه کردی تیر سشابه تو گلوی علی اصغر،
فضا به هتف من الازن الازن از گوش تا گوش دارید میخوای مزتر بودنشو نشونت بدم. هر مله میگه اینجا دلم برا حسین سوخت. لا اله الا الله. ما که دلمون سنگ به اندازه هر مله سنگ نیست، ما همه محبیم. هر مله میگه اینجا دلم برا حسین سوخت، تنها جایی که کربلا دلم سوخته اینجاست. دیدم جنازه یه بچه شش ماه رو دستش مونده، یه قدم میره طرف خیمه مستر اینه با یه قدم میره طرف خیمه دوباره بر میگرده. یک کنم این بچه را به مادرش بده، میگه نزدیک بود اینجا حسین جان بده، آسمونیا کمکش گردن، یا حسین دعو فإن له مردن فی الجنه. همه بگید حسین.